آیا بیشتر زمینه ژنتیکی داره یا بیشتر زمینه ورزشی داره؟ یعنی الان آقای مشکیباف میفرمایند که خب 6 ماه برای آماده کردن اسبا زمان هست، آیا چقدر از این درصد موفقیت اسبا در مسابقات زمینه ژنتیکی داره و چقدرش خب باعث یعنی در واقع در حاصل زحماتشون در آموزش اسبا هست؟
خب ظاهرا ارتباطشون با ما برقراره. جان مشکیباف، سوال آقای شفیع رو شنیدید؟
نه متاسفانه. خب خواهش من سریع بگم آقای مشکیباف، به نظر شما چقدر زمینه ژنتیکی اسبا توی موفقیتشون چند درصد تاثیر گذاره و چند درصد آموزش که میبینن؟ میخوام ببینم که در بحث آموزش اگر یک اسبی زمینه ژنتیکی خیلی خوبی نداشته باشه، آیا میتونه در مسابقات زیبایی موفق باشه یا نه بالعکس اگر یه اسبی اصلا آموزش هم خیلی نبینه ولی از نظر زیبایی از نظر ژنتیکی بسیار زیبا باشه، در مسابقات همیشه موفقه؟
جناب شفیع عزیز سلام عرض می‌کنم خدمت شما. قاعدتا همینطور هست. ببینید قاعدتا ژنتیک خیلی بحث مهمی هست در تولید و همچنین پرورش اسبهای زیبایی، مخصوصا امروز که ما با اسبهای وارداتی که حالا از طریق اسپرم یا همچنین ورود خود سیلانی به ایران وارد شدند خیلی تغییر نژاد و همچنین تغییر فنوتیپ بدن اسب رو داریم. در این اتفاق قاعدتا آموزش اصلی ترین موضوع هستش، ولی اینا نمیتونیم نادیده بگیریم که فقط و فقط مبنا بر این بذاریم که حتما باید ما آموزش انجام بدیم. نه، قاعدتا اسبهای وارداتی که امروز حالا از طریق همچنین کشیشایی که داخل ایران انجام میشه یا اسپرم هایی که وارد شده به شدت مسابقات و سطح مسابقات زیبایی رو بالا برده، همچنین که الان قضاتی که وارد ایران میشن و همچنین این تولیدات ما رو حالا چه بر اساس پایه مادین های ما ایرانی یا همچنین اسبایی که در داخل ایران تولید شدن، خیلی از این قضات خیلی خوشحال میشن بابت این تولیدات و خیلی دوست دارن که این مادین ها و این تولیدات و این نرین ها حتما در مسابقات بین المللی هم شرکت کنن. خیلی خیلی نقش مهمی امروز ژنتیک داره و خودتون میدونید فنوتیپ هایی که انجام میده و همچنین تناسب اندام ها در رشته زیبایی خیلی مهمه و همین تناسب ها اندام هاست که میتونیم ما اصل برتر و اصل را انتخاب کنیم.
بله، خب سوال دیگری نیست جناب شفیع؟
بله، بسیار دست شما درد نکنه، بسیار ممنون آقای مشکیباف از توضیحاتتون. برای خیلی از علاقمندان به مسابقات زیبایی این سوال مطرح هستش که چقدر واقعا فعالیت سوارکاری تو این حوزه صورت میگیره. به همین دلیل من ازتون خواهش کردم که در این مورد یه توضیح بدین که دوستان بیشتر در جریان برنامه‌های مسابقات زیبایی باشن.
بله حتما همینطور خواهد بود. ما انشالله در ما قاعدتا یه توضیح کاملی رو بدم خدمتتون، ما در سال گذشته همچنین به علت شرایط کرونا و شروع این ویروس منحوس بعضی از مسابقات را متاسفانه به علت عدم دعوت از داوران خارجی که بر اساس شروع کرونا نتونستن داخل ایران بیان از دست دادیم، ولی با این حساب باز هم مسابقات را با حمایت‌های بسیار خوب فدراسیون سوارکاری و امور بین‌الملل ما تونستیم این داوران را دعوت کنیم و رویدادها را به نظر حسن در حد ممکن انجام بدیم. ما در سال جاری اولین مسابقه‌ای که داریم انشاءالله در تاریخ 14 الی 16 اردیبهشت ماه سال جاری در استان کرمان شهرستان سیرجان مسابقه زیبایی اسبهای عرب رو خواهیم داشت در نژاد اسبهایی که خالص یعنی اسبهای تولید کشور خودمون و اسبهای وارداتی هستن انجام میدیم با قضات بین‌المللی و همچنین داورانی که از کشور ایران هستند. در همون تاریخ در تاریخ 15 و 16 مسابقه زیبایی را در استان فارس خواهیم داشت در نژاد اسبهای درشوری، همچنین در تاریخ 29 و 30 اردیبهشت ماه هم در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور ما مسابقه ای را برای اسبهای ترکمن در نظر گرفتیم. ما قاعدتا انشاءالله در سال جاری فکر میکنم 12 تا مسابقه اسب عرب در رده 30 اکاو که سازمان جهانی عرب هستش رو برگزار خواهیم کرد و همچنین برای نژادهای ترکمن، کاسپیان، همچنین کرد و درشوری حداقل 10 تا شو و مسابقه زیبایی برای اونها هم در نظر گرفتیم در تقویم سال جاری. به غیر از ماهای که ماه مبارک رمضان الان هستیم و ماهای محرم و صفر در طول سال مسابقات تقریبا یکی یا دوتا در هر ماه برگزار میشه، که البته الان در ماه اردیبهشت ماه من فکر میکنم که سه تا رویداد که کلام خدمتتون برگزار خواهیم کرد.
بنابراین آقای مشکیباف امسال ما در برنامه سوارکاری و چوگان خیلی باید مزاحمتون بشیم و انشالله در برنامه های آینده از تقویم ورزشی و همچنین نتایج مسابقات اطلاعاتی از شما خواهیم گرفت. سپاسگزاریم از شما. اگه اجازه بفرمایید به سایر بخش هم برسیم. با شما خداحافظی میکنیم.
بسیار سپاسگزارم. روز خوش. خدا نگهدار.
اما بخش دیگری رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. سرکار خانم پرنیان مددی درباره چوگان ساحلی گزارشی دارند که با هم میشنویم.
دور دوم مسابقات انتخابی چوگان ساحلی به میزبانی استان گیلان برگزار شد. با اعلام مهدی محمدی مدیر اجرایی مسابقات، در این رقابت‌ها سه تیم حاضر بودند که تیم رخش تالش به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست پیدا کرد.
تیم رخش تالش شاد مسال قهرمان اون تالش شدش، تیم اولمون. ان شاءالله که برای مسابقات بورژ دو قابل‌تر باشیم. با سر قرار کوچ دیدیم، همه کار رو انجام دادیم. ان شاءالله که بتونیم به مرکز چوگان استان سرسبز ایران بشیم.
طاهر بالازاده یکی از شرکت کنندگان این رقابت‌ها برگزاری پرشور و حال مسابقات چوگان ساحلی را مثبت ارزیابی می‌کند.
بچه‌ها همه‌شون تنها یه تیم دو تیم نبود، همه در حد بالای پیشرفت داشتن و اینکه نهایتاً کاری که کردن همه بچه‌ها راضی بود.
میلاد رحمانی چوگانباز تیم رخش تالش تفاوت‌هایی میان چوگان در مانژ خاکی با ساحلی قائل است.
مسابقاتی هم که اخیراً برگزار شد در واقع مسابقات انتخابی برای قهرمانی کشور بود که سه تا تیم شاد ماسال، رخش تالش و همای گیلان برگزار شد. چوگان ساحلی به مراتب سخت‌تر از چوگان در واقع زمین مانژ خاکی و چمن هستش و اونم به خاطر این سرعت کم بازی توی زمین ماسه‌ای هستش و این باعث میشه تنش تن به تن بین بازیکن‌ها زیاد بشه و این بازی رو برای چوگان باز به مراتب سخت‌تر می‌کنه.
همچنین قرار است دور بعدی این رقابت‌ها بعد از ماه مبارک رمضان پیگیری شود.
بله، ممنونیم از خانم پرنیان مددی با گزارشی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. اما آقای عظیمی گزارشگر برنامه هم گفتگوی دارند با آقای شایان قربانی از جوانان آینده دارمون در استان گیلان که انشاءالله این گزارش رو هم باید تقدیم حضورتون بکنیم و بخش دیگر رو بعداً خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید از طریق دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و سامانه ارسال پیامک ما 30306 با ما در میان بگذارید. خب آقای شفیع، صحبت‌های ما رو شنیدید و اینکه چوگان ساحلی آرام آرام در گیلان داره شکل میگیره، طبیعتاً ما در مازندران هم باید این فکر رو بکنیم. میشه به جنوب کشور هم رفت و در این زمینه هم انشاءالله کارهایی رو بکنیم. من تو اگه اجازه بفرمایید با توجه به اینکه ارتباطمون با جناب آقای نورزایی ریاست متهم فدراسیون چوگان برقرار هست، صحبتی با ایشون داشته باشیم. شما هم اگر سوالی خواهید داشت حتما از محضرشون بپرسید.
خواهش میکنم.
جناب نورزایی حضورتون سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر، عید شما هم مبارک، طاعات و عباداتتون قبول.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی به همکاران محترمتون و مهمان گرامیتون جناب شفیع. بنده ارزم به حضورتون تبریک عرض میکنم سال نو را خدمت ملت شریف ایران، جامعه ورزش، جامعه سوارکاری به چوگان.
بله،
عرض قبولی طاعات عبادت دارم خدمت جناب علی و همه مؤمنین و مسلمین.
سپاسگزارم.
خدمتتون هستم قربان.
خب با توجه به سال جدید جناب نوردی، شما فکر میکنید که انشاءالله به شرایطی رسیدیم که بتونیم تقویم امسال رو کامل انجام بدیم با این اوصاف یا خیر؟
بله، ارزم حضورتون جناب ایرانی، ما سال گذشته خب سال خوبی برای حداقل چوگان نبود، حقیقتا ما بخاطر این شرایط بجید کرونا نتونستیم بعضی از مسابقاتون رو برگزار بکنیم، اما امسال اینجوری که به هر حال حالا از ابتدا مشخص هست انشاءالله امیدواریم که بتونیم برنامه هایی که از پیش تنظیم کردیم تا پایان سال برنامه رو به خوبی انجام بدیم و این امیدواری انشاءالله هست. همینطوری که الان الحمدلله خب بحث کرونا تقریبا یه مقداری فروکش کرده و از همه ابتدای سال ما برنامه نوروزگاهمون رو برگزار کردیم، دومین دور مسابقات سوالیمون رو برگزار کردیم و انشالله از بعد از ماه رمضان ما مسابقاتمون طبق برنامه‌ای که از پیش تنظیم شده انشالله شروع میشه. اما در سال جدید ما دوست رویکرد داریم که در کنار اون برنامه‌های روتینی که داریم امیدوارم که انشالله بتونیم اونها رو برگزار بکنیم. یکی از این برنامه‌هایی که داریم انشالله امیدوارم در سال جدید بتونیم حداقل دو سه تا استان و حیاطهای استانیشون رو راه اندازی بکنیم. ما تعداد حیاطهای استانی خب تقریبا محدوده و با توجه به زیرساخت‌هایی که چوگان داره خیلی هم نمی‌تونیم، حالا اون جایی که مستعد هستن اونها رو شناسایی کردن انشالله در سال جدید حتما دوست استان رو اگر بتونیم حتی بیشتر حیاتشون رو اندازی بکنیم. ما در سال جدید انشاءالله برنامه داریم بتونیم مسابقات مقدماتی جام جهانی رو برگزار بکنیم، چون رویداد بسیار مهمی هست. حالا با فدراسیون جهانی چوگان صحبت کردیم، صحبت اولیون رو انجام دادیم، اما در سمت خودمون با توجه به هزینه های برگزاری اینجور مسابقات هزینه هاش بالا هست و از به اصطلاح نه وزارت میتونه همچین هزینه رو برای ما به اصطلاح چیز بکنه، به خود ما همچین چیز هم انشاءالله دنبال میکنیم که یه دوست اسپانسر قوی پیدا بکنیم و انشاءالله این مسابقات مقدماتی رو توی ایران برگزار بکنیم، چون زیرساخت شما داریم.
بله.
در جای دیگه از زیر ساخت مشکل نداریم، اگر بتونیم هزینه هاشو انشاءالله تامین بکنیم حتما این رویداد رقم خواهد خورد، بسیار رویداد مهمی خواهد بود برای چوگان ما انشاءالله امسال.
جناب نوردی، نمیشه با تورهای گردشگری هم صحبت کرد و برنامه هایی رو چید که اونها در زمان برگزاری مسابقات چوگان در جای جای کشور عزیزمون ایران به اصطلاح تورهای رو ترتیب بدن، مثلا در کنار میتونیم بگیم که همین به هر حال ساحل مازندران، گیلان، یا بریم خوزستان به اصطلاح در هرمزگان، یا کیش، یا به اصطلاح قشم، این گونه اماکن ما شرایطی رو ایجاد بکنیم برای برگزاری رقابت‌های چوگان. حالا اگر بخوایم در مناطق دیدنی تر با توجه به فصل عمل بکنیم، مثلا میشه در سوباتان گیلان یا در فندقلوی اردبیل همین کار رو کرد.
بله حتما انشاءالله امسال یکی از برنامه هایی که دست میکارم داریم همینه، چون ما به هر حال چوگان هم ورزش هم فرهنگ،
بله
هر دوتاش با هم دیده بشه و این توی برنامه هست و قطعا امسال توی مسابقاتمون اینو لحاظ کردیم و انشاءالله عملی هم خواهیم کرد توی مسابقاتمون. حتی توی این بحث مقدماتی جام جهانی هم یکی از چیزهای مهمش بحث فرهنگیه که به اصطلاح اونایی که جامعه فرهنگی میتونن بیان از این موقعیت استفاده بکنن، مثلا تورهای گردشگری حتی میتونن برنامه‌ریزی بکنن در اون زمان از به اصطلاح مهمانهای خارجیشون دعوت بکنن بیارن توی اون موقعیت و از این فرصت استفاده بشه.
بله.
و در جایی هم که جای به اصطلاح فرهنگی دیدنی هست قطعا این پتانسیل وجود داره و انشاءالله با تورهای گردشگری حتما ما این رای زمین رو خواهیم کرد و امسال انشاءالله اینو تو برنامه قطعا صورت با قوت دنبال بکنیم.
بله. الان در دنیا مستندسازانی هستن که به دنبال این هستن که از کشورمون برنامه‌ای رو بسازن. مثلا من به اسفراین اشاره میکنم که بله. نزدیک به 70,000 نفر در دور یک میدان جمع میشن و کشتی با چوخه رو اونجا مسابقات رو شاهد هستن و واقعا خیلی سخت میشه به دست آورد از سوی مستندسازانی که به اصطلاح میتونن بیان و هم درآمدزایی بشه، هم صنعت ورزش ما رونق بگیره و هم برنامه‌های زیبای ما رو به اصطلاح ببینند، دربارش تبلیغ بکنند و کارهای دیگر. حالا چوگان هم فکر میکنم در همین شرایط باشه و میشه کارهای بهتری انجام داد. نمیدونم نظرتون
چیه. بله قطعا توی مستندسازی ما داشتیم. قبلا هم الان همین سال گذشته دوستان اومدن یه مستند به اصطلاح کوتاهی هم ما همکاری کردیم ساختن. اما بله این قابل پیگیری است. اگر کسایی که توی مستندسازی برای چوگان آمادگی داشته باشه ما قطعا باشون همکاری خواهیم کرد و امکانات ازدساختی که نیاز باشه براشون ما فراهم میکنیم و قطعا همکاری میکنیم. مشکلی موضوع نداریم.
بسیار ممنونیم. ما انشالله در برنامه‌های بعد بیشتر از شما خواهیم شنید جناب نوذایی و امیدواریم که با توجه به تقویمی که انشالله بدون کرونا بسته شده بتونیم بیشتر در خدمت شما باشیم.
امیدواریم که انشالله بتونیم امسال ضعف سال گذشته رو جبران بکنیم.
سپاسگزار از شما. با شما خداحافظی
میکنم. منم تشکر میکنم از جناب علی و میهمان گرامیتون جناب آقای شفیعی که حالا فرصت
سپاسگزار از شما.
سلام عرض می‌کنم. خدا
نگهدارت. خدا نگهدارت. جوانان اگر امکانات در اختیارشون باشه، اگر مربیان ارزشمند ما بتونن با این عزیزان کار بکنند و آموزش‌های لازم رو در اختیار قرار بدن، میتونند از پشتوانه‌های خوب هر رشته برای کشورمون باشن. یکی از این پشتوانه‌ها و از جوانان آینده‌دار آقای شایان قربانی هست که در گیلان هستند و در خصوص رشته ورزشی چوگان تلاش می‌کنند. آقای عظیمی گفتگوی با ایشون دارن که با هم میشنم.
به نام خداوند هستی بخش، خدمت شنوندگان گرامی برنامه سوارکاری و چوگان از سلام و وقت بخیر دارم. مجید عظیمی هستم و در اولین برنامه در سال 1401 حلول ماه مبارک رمضان و سال جدید رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم طاعات و عباداتتون در این ماه مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و سالی خوب همراه با موفقیت و سلامت در انتظار شما عزیزان باشه. در این بخش برنامه در خدمت جناب آقای شایان قربانی از چوگانبازان جوان و آینده دار کشور میخواییم بود. آقای قربانی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدای معرفی کامل از خودتون برای ما داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای عظیمی. شایان قربانی هستم از استان گیلان، شهر شاندرمن. 24 سالمه. حدودا 5 ساله که تو رشته چوگان فعالیت دارم و 2 ساله به صورت تخصصی کار میکنم. افتخاراتی هم که کسب کردیم تو مسابقات استانی داخلی بوده. قهرمانی داریم، نایب قهرمانی داریم، خلاصه یه دونم نایب قهرمانی کشوری داریم تو مسابقات ساحلی گیلان که در شهر تالش برگزار شد.
آقای قربانی، چی شد که بین رشته‌های ورزشی مربوط به است شما رشته چوگان رو انتخاب کردین؟
بنده از بچگی کلن با اسب بزرگ شدم که من به لطف خدا افتادم تو سربازی تو باشگاه سوارکاری چوهدا و از اونجا علاقه پیدا کردم به رشته چوگان.
آقای قربانی، سوالی که اینجا مطرح هست این هستش که چه مهارت‌هایی لازم هستش که یک چوگانباز به دست بیاره تا بتونه در این رشته موفق باشه؟
یک چوگانباز اول از همه باید نترس باشه و اصول سوارکاری رو بلد باشه، چون بازی چوگان بازی جنگنده و مقاومت و استقامت بالایی رو باید داشته باشه. اون کسی که روی اسب و داره گوی میزنه در کنار اون باید تنه به تنه بشه و اینکه باید هم قوی و هم نترس باشه. کار مهمی توی سوارکاری چوگان هستش.
آقای قربانی، در بخش پایانی مصاحبه اگر صحبت خاصی مونده در خدمت شما خواهیم بود.
تقدیر تشکر میکنم از رئیس هیئت چوگان استان گیلان، از مسئولین استان و کشور تقاضا میکنم بنا به دستور رهبر انقلاب اسلامی که تاکید کردن از این ورزش حمایت بشه و اینکه دوست دارم حمایت بشه. حالا هر مسئولی که میتونه تواناییشو داره یه قدم هم واسه ما پیش بذاره، پا پیش بذاره، این واسه ما کلیه.
تشکر میکنم از حضورتون در برنامه سوارکاری و چوگان و امیدوارم در سال 1401 موفقیت‌های بسیاری رو در مراحل مختلف زندگی و رشته ورزشی چوگان به دست بیاریم. خدا نگهدار.
بله ممنونیم. خب بعد از شنیدن این گزارش یه فرصت کمی داریم تا به گفتگو بنشینیم با جناب شفیعی و من بیشتر صلاح میدونم در خصوص گفتگویی که با آقای نورزایی داشتیم، رئیس محترم فدراسیون چوگان، و اشاره داشتم به اینکه میتونیم تورهای گردشگری رو وادار بکنیم که در این گونه اماکن ما رو یاری بکنند. هم درآمدزا میتونه باشه، هم جاهای زیبای کشورمون رو به نمایش بگذاریم. نمیدونم آقای شفیعی نظرشون چیه، از جمله دریاچه گهر، دشت لار، دریاچه حویر و دامنهای الوند، دنا، سولان، هرمزگان و بسیاری از مناطق زیبای کشورمون که میتونه با صاف کردن یک زمین در ابعاد ورزش چوگان به هر حال پذیرای بسیاری از علاقمندان به این رشته ورزشی باشه و انشالله این ورزش رو ما بیشتر رونق بدیم. جناب شفیعی در خدمت شما هستیم با آنچه که پیشنهاد شد.
خواهش میکنم. آقای پیرانی، من اتفاقا با این بخش شاید یه مقداری مخالفت کنم با صحبت آقای نوزایی، به خاطر اینکه من فکر میکنم ورزش چوگان برگزاری مسابقاتش حتی در حد نمادین هم دشواری‌های زیادی حتی نسبت به رشته‌های دیگه سوارکاری داره.
بله.
و برگزاری یه مسابقه چوگان همونجوری که میدونی برای یک سوارکار چوگان چیزی در حدود 3 اسب رو باید در نظر گرفت. تعداد محدودی از اسب‌های چوگان در کشور ما فعال هستن، اسب‌هایی که در چوگان میتونن کار کنن و در مسابقات حضور پیدا کنن. انتقال این اسب‌ها به نقاط مختلف ضمن اینکه خطرات خودش رو داره، هزینه‌های زیادی داره، باعث فرسودگی این اسب‌ها میشه. من یک گروهی رو میشناسم در زنجان اگر اشتباه نکنم که تورهای گشت اسب رو برگزار میکنن، یعنی فکر میکنم از زنجان به اسالم میرن یا از زنجان به خلخال میرن.
بله.
و مسیر رو آماده کردن برای اینکه بتونن با اسب‌ها به این گشت‌های طولانی برن.
از زنجان میرسن به دریاچه نور،
فکر میکنم اینجوری باشه. بله. اتفاقا خیلی دوست دارم که یک فرصتی باشه که بیان در این مورد صحبت کنن، چون مسیری که با اسب طی میکنن یکی از بی‌نظیرترین مسیرهایی که شاید بشه با اسب در دنیا واقعا طی کرد و بسیار بسیار مسیر زیبایی.
اون دریاچه نور های شفیعی مرکزیتی داره که از یک سو میتونیم بریم به سوباتان در گیلان، در سوی دیگر میتونیم به طرف زنجان بیاییم. خب در 45 کیلومتری اردبیل هم هست که میشه دیگه، ماهی قزل‌آلای خیلی خوبی هم داره.
بله آقای پیرانی، ما وقتی با رؤسای فدراسیون هامون صحبت میکنیم، فدراسیون چوگان، فدراسیون سوارکاری، با مسئولین صحبت میکنیم به صورت کلی، متوجه یک موضوع با اهمیتی میشیم. ما از یه جایی کار رو شروع میکنیم، یک برنامه ریزی راهبردی میکنیم، قراره از این نقطه به یه نقطه دیگهی برسیم، یه مسیری رو طی کنیم. ممکنه در این مسیر یه انحرافاتی هم وجود داشته باشه، در نهایت همه جای دنیا هم اتفاق میفته،
ولی میشه تکمیلش کرد.
بله، یعنی قراره ما به یک جایی برسیم. چیزی که مشخصه در فدراسیون های ما اینه که ما اصلا نمیدونیم قراره به کجا برسیم. یعنی ما اصلا یک روز یک مسئولی از فدراسیون سوارکاری نمیاد بگه آقا ما میخوایم در بازی‌های جهانی سوارکاری در رشته پارادرساژ فلان نماینده رو داشته باشیم، یا ما در 12 سال آینده تمایل داریم یک سوارکار به المپیک بفرستیم، یا مثلا در رشته درساژ من فکر می‌کنم رئیس کمیته درساژ فدراسیون سوارکاری باید در مورد اینکه ما تو بازی‌های آسیایی میتونیم چه نتیجه خوبی رو بگیریم صحبت کنن.
خب بس در خاطرتون بمونه جناب شفیع، با توجه به اینکه فرصت کم هست.
بله.
با شما خداحافظی بکنیم، همچنین با شنوندگان عزیز و ارجمند. انشالله در استودیو که تشریف آوردید این بحث رو بیشتر باز میکنیم و در مورد صحبت میکنیم. ممنون از شما دوستان. به اتفاق خالقی صدا بردار برنامه، سرکار خانم اقدامی سردبیر و تهیه کننده برنامه، من غلام علی پیرانی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار.
وسط هفته تره، یعنی وقتم کمتره، حال کنسرو بیشتره. میدونی چرا؟ سبزی ها و سیفی هاش تازه تره، آش پر رشته تره، لوبیاش قارچ تره، حمصش نخود تره، باقالیش قاطق تره، میرزا قاسمی تره. دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره. اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو و هزینه خودمون بیمه می‌کنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
کوچه ها و خیابان های شهرمان را به نامتون کردند، اما من میگویم جغرافیای جهان را باید به نام شما کرد و وسعت آسمان و زمین را.
تو مامان رفتی حرم امام حسین حضرت ابوالفضل، دعا کن شهادت نصیبم بشه. همشم به من میگفت مامان دعا کن مرگم با شهادت بشه.
جلد سپاه شد و مسئول آموزش نظامی شد. بعد در کنار اینم تو این مدت عملیات های زیاد مثل فتول مبین نمیدونم.
مادر شما میتونی فردای قیامت جواب حضرت زهرا رو بدین. حضرت
حالا موقعت کاراتو تکواندو اینا شروع کرد، بعد دیگه رسید به فوتبال
شهید شده. الان فکر من همونی که مثل اینکه همونطوری، یعنی من هیچ موقع طاقت دوری رو نداشتم، ولی الان فکر میکنم که تو آره در میزنه داره میاد یا شما هست.
و دل جز به ذریح مردانگی و فداکاریتان دخیل ارادت نمی بندد. پهلوانان ماندگار.
شبهای ماه مبارک رمضان، ساعت 23، رادیو ورزش.
ساعت 16 از پخش رادیو ورزش در کنار شما هستیم. انشالله همیشه ورزشکار، سلامت و برنا باشید. اجازه بفرمایید بریم سراغ برنامه پرده آخر.
بگه آخر.